با سلام و وقتتان بخیر، به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و طاهر روشان در بخش فنی من را همراهی میکنند. نخست چند خبر را بشنوید. اتریش امروز یک مهاجر افغان را اخراج کرد. وزارت داخله اتریش امروز اعلام کرده که یک مرد 31 ساله افغان که به اتهام ارتکاب جرم جنسی و وارد کردن جراحات شدید به 4 سال زندان محکوم شده بود، از ویانا از طریق استانبول به کابل فرستاده شد. به گفته گروه حقوق بشری اسایل کوردینیشن، وکلای این مرد که به عنوان یک نوجوان بدون همراه وارد اتریش شده بود، نتوانستند حکم قضایی برای توقف اخراج او را دریافت کنند، با وجود اینکه او دچار اختلال شدید روان بوده. اتریش یکی از 20 کشور عضو اتحادیه اروپا است که از کمیسیون اروپا خواستن شرایط را فراهم کند تا بازگشت داوطلبانه و اجباری افغانهایی که حق اقامت قانونی را ندارند امکان پذیر شود. پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 میلادی، این نخستین بار است که اتریش یک مهاجر افغان را به افغانستان میفرستد. بر اساس گزارش‌های رسانه پاکستانی، یک هیئت عالی رتبه پاکستان امروز به کابل رفته تا درباره مسائل امنیتی، تجارت و توافقنامه تازه آتش بس با طالبان گفتگو کند. گزارش‌ها می‌گوید که هیئت قرار است به چگونگی اجرای آتش بس، موانع موجود در مسیر تجارت میان دو کشور و موضوع نظام یک سندی نیز بپردازد. سازوکار که هدفش تسهیل عبور و مرور در طول خط دیورند از جمله در تورخم و اسپین بولدک است. یک محکمه ضد تروریسم در اسلام آباد حکم بازداشت منظور احمد پشتین، رهبر تحفظ پشتون، را صادر کرده. قاضی تنویر عباس این حکم را به دلیل آن صادر کرده که به گفته وی منظور پشتین از حاضر شدن در محکمه خودداری کرده. عطاءالله جان، یکی از اعضای ارشد این جنبش، در صحبت با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که این حکم امروز صادر نشده، بلکه چند روز پیش صادر شده بود. به باور عطاءالله جان، این حکم موضوع جدی نیست و چنین اقدامات از سوی محاکم در پاکستان یک امر عادی به شمار میره. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، از مدت به این سو در محافل عمومی هم دیده نمیشه و هیچ مصاحبه تا کنون انجام نداده. نیکولا سرکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه، امروز وارد زندان در پاریس شد تا دوران محکومیت 5 ساله خود را آغاز کند. سرکوزی 70 ساله به دلیل مشارکت در یک سازمان جنایتکار در ارتباط با تامین مالی کمپاین انتخاباتی توسط دیکتاتور پیشین لیبیا معمر قذافی مجرم شناخته شده. سرکوزی تا پایان بر بیگناهی خود پافشاری کرده و حتی در بیانیه در شبکه اجتماعی اکس نوشته که بیگناه است. سرکوزی در زندان لاسانته در مرکز پاریس دوران محکومیت خود را می‌گذراند. جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، امروز وارد اسرائیل شد. قرار است وانس امروز با نماینده ارشد آمریکا در امور شرق میانه و کارشناسان نظامی که بر سر آتش بس نظارت دارند دیدار کند. طبق گزارش رسانه‌های اسرائیلی، معاون رئیس جمهور آمریکا فردا در بیت المقدس با رهبران اسرائیل از جمله صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دیدار خواهد کرد. جنگ دو ساله در غزه بین اسرائیل و حماس، سازمانی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته می شود، به میانجیگری آمریکا و چند کشور دیگر پایان یافت. توافق آتش بس که برخی از طرح بزرگتر صلح در شرق میانه است. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: اتحادیه اروپا گفتگو با طالبان را برای بازگرداندن پناهجویان افغان بدون اقامت قانونی آغاز کرده. در این برنامه خواهید شنید که کارمندان زن افغان در نهادهای بین المللی از محدودیت‌های بیشتر طالبان سخن می‌گویند.
نپیدی کارتم و گالکان سرم کار نکو.
قبلا به خاطر همین مشکلات که حکومت به زنان اجازه کار نمیداد، آمیان مالی گفتند اگر به زنان اجازه ندهند با مردان هم کار نخواهند کرد. سپس پروژه های ما متوقف شد و دفتر تعطیل شد. من در خانه ماندم و تنها تامین کننده مالی خانواده ام بودم که درآمد قطع شد.
پس از بسته شدن گذرگاه‌های میان پاکستان و افغانستان، قیمت تکت پروازها بین این دو کشور افزایش یافته.
متاسفانه پولیس ها انگفتی هست که یک کسی که مریض داره، یک کسی که مجبوریت داره، تانا به خاطر رفتن پاکستان رو پردازه. و من متاسفانه اجمل اون کسایی هستم که مایوسانه دوباره برگشتم، چون نمیتونستم پول رو پردازم.
مطالب دیگری را نیست داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شام سه شنبه 29 میزان سال 1404 هجری خورشیدی را می گذرانیم. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو آزادی هستین. همین اکنون میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. اتحادیه اروپا تایید کرده که با حکومت طالبان در افغانستان در مورد بازگشت احتمالی افغانها که حق اقامت قانونی ماندن در اروپا را ندارند گفتگو کرده. مارکوس لامر، سخنگوی اتحادیه اروپا، روز گذشته در بروکسل گفته که در اوایل سال روان مذاکرات را در سطح تکنیکی با مقامات طالبان آغاز کردند. این در حالی است که به تازگی دست کم 20 کشور اروپایی خواستار گشایش چینل‌های ارتباطی با طالبان شدند تا از این طریق زمینه اخراج افغان‌های که به گونه غیر قانونی در کشورهای اروپایی زندگی می‌کنند فراهم شود. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
اتحادیه اروپا تایید کرده که گفتگوهای تکنیکی را با حکومت طالبان در افغانستان انجام داده است تا در مورد بازگشت افغانهایی که حق قانونی ماندن در کشورهای اروپایی را ندارند رای حل عملی و میکانیزم مشخص جستجو شود. مارکوس لامر، سخنگوی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه 20 اکتبر در بروکسل گفت که این اقدام برای اخراج آنده از افغانهای صورت گرفته است که درخواست پناهندگیشان در تمام کشورهای اروپایی رد شده است. او افزوده که این گفتگوها در اوایل سال جاری آغاز شده است. این در حال است که پیش از این 20 کشور عضو اتحادیه اروپا در یک نامه مشترک از کمیسیون اروپایی خواسته بودند که برای برگشت دادن آنده از افغانهای گام های عملی بردارد که اسناد قانونی اقامت ندارند. آن دین فان بوسویت، وزیر مهاجرین بلژیم، روز شنبه 18 اکتبر در این مورد گفت تمام کشورهای عضو در شمال، جنوب، شرق و غرب با یک موانع دشوار روبرو هستند. ما نمی توانیم افغانهایی را که غیر قانونی و یا مجرم هستند حتی پس از محکومیت دوباره برگردانیم. این وضعیت اعتماد مردم را نسبت به پالیسی پناهندگی کاهش می دهد و برای امنیت ما خطر ایجاد می کند. حالا وقت اقدام مشترک است. به اساس معلومات او، علاوه بر بلژیم، این نامه را بلغاریا، قبرس، جرمنی، استونیا، فنلاند، یونان، هنگری، هیرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورگ، مالتا، هلند، نروژ، اتریش، پولند، سلواکیا، جمهوری چک و سویدن امضا کردند. مشخص نیست که در حال حاضر چه تعداد افغان‌ها در اروپا با تهدید اخراج روبرو هستند، اما جرمنی پس از حاکمیت دوباره طالبان دوباره ده‌ها افغان را به کابل بازگردانیده که به گفته مقام‌های جرمنی پرونده‌های جرمی داشتند. به تازگی شماری از رسانه‌های اتریش گزارش دادند که برای نخستین بار پس از قدرت گرفتن مجدد طالبان در افغانستان، این کشور روز سه شنبه 21 اکتبر یک شهروند افغان که به تجاوز جنسی مجرم شناخته شده را از طریق ترکیه به کابل اخراج کرده است. در مورد این تبع اخراج شده افغان جزئیات بیشتر داده نشده است، اما رسانه‌ها گفتند که این مرد 31 سال عمر دارد و 4 سال را در زندان اتریش سپری کرده است. آنها همچنان نوشتند که وزیر داخلی اتریش گفته است که سلسله اخراج اتباع مجرم دیگر افغانی جریان دارد و در قبال کسانی که با دلیل ارتکاب جرایم حق پناهندگی خود را از دست دادند هیچ نوع نرمی نشان داده نخواهد شد. قابل یادآوری است که در اوایل سال جاری یک هیئت اتریش برای گفتگو به افغانستان سفر کرده بود. در ماه سپتامبر نمایندگان طالبان برای مانگی روند اخراج به ویانا آمدند. تا کنون 30 شهروند افغانستان واجد شرایط اخراج از این کشور پنداشته شدند. این اقدام اتحادیه اروپا بسیاری از افغانهای مقیم کشورهای اروپایی را که درخواست پناهندگیشان رد شده است به شدت نگران کرده است. یک پناهجوی افغان مقیم اتریش که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
من گیرو به سخت لارو بند رزلی و
ما از مسیرهای بسیار دشوار تا اینجا رسیده ایم، اما درخواست پناهندگی ما در اینجا رد شد. من در اتریش زندگی می کنم، بنابراین اکنون بسیار نگران هستیم. اگر ما به کشور خود اخراج شویم، وضعیت در آنجا به همان اندازه پیچیده است و در اینجا نیز وضعیت روز به روز سخت‌تر می شود.
در همین حال شمار از رسانه های جرمنی گزارش دادند که حکومت جرمنی قصد دارد برنامه های ویژه داخلی برای پناهجویان افغان را به طور کامل لغو کند. MDR شبکه خبری جرمنی روز دوشنبه 20 اکتبر در گزارش گفته است که این طرح به دلیل طولانی بودن روند مهاجرت و پیچیدگی اداری اتخاذ شده است. در این گزارش به طور ویژه به پناهجویان افغان اشاره شده است که پس از فروپاشی حکومت جمهوریت در افغانستان به امید حمایت جرمنی به پاکستان آمدند. بر اساس این گزارش سال هاست که سرنوشت آنان نامعلوم بوده و در حال حاضر با تهدید اخراج از پاکستان نیز مواجه هستند. شمار از پناهجویان افغان مقیم پاکستان که از چندین سال به این طرف زندگی دشواری را با امید وعده انتقال به جرمنی سپری میکنند میگویند که در این اواخر خطر اخراج از این کشور افزایش یافته است. آنان میگویند که گزارش های اخیر در رسانه های جرمنی آنها را بیشتر نگران آینده و سرنوشتشان ساخته است. یکی از افغان‌های مقیم اسلام آباد پاکستان دارنده پرونده مهاجرت جرمنی که نخواست نامش در این گزارش نشر شود با شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
به یو خوان دلت بی سرنوشتی ده چمونگا دیر زیاد زوری.
از یک طرف بی سرنوشتی ما را رنج می دهد. فرزندان ما از درس محروم شدند. نداشتن ویزه و آزار و اذیت پلیس و اکنون هم گزارش های اخیر از لغو برنامه های پناهندگی از سوی حکومت جرمنی چنان شکنجه‌ای ذهنی است که پرسان نکنید. گاهی حتی احساس خودکشی می کنید. آیا زندگی همین است که ما با آن روبرو هستیم؟
این پناهجویان افغان می گویند اگر به زور از پاکستان اخراج شوند در افغانستان با تهدید مرگ مواجه خواهند شد. MDR شبکه خبری جرمنی نیز در گزارش خود نسبت به این افراد ابراز نگرانی کرده و گفته است که اگر این افراد دوباره به افغانستان فرستاده شوند با تهدید بازداشت و حتی اعدام روبرو خواهند شد. در این گزارش آمده است که این تصمیم جرمنی به این معنی است که آنها به طور رسمی به مسئولیت اخلاقی خود در قبال همکاران افغان خود پایان می‌دهند. بر اساس این گزارش در حال حاضر حدود 2000 افغان بدون ویزای اقامت پاکستان در آن کشور به سر می‌برند که از سوی جرمنی برایشان وعده انتقال به آن کشور داده شده است. بیشتر این افراد فعالان حقوق زن، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و همکاران سابق افغان نیروهای جرمنی هستند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اخیراً پاکستان بار دیگر روند اخراج پناهجویان بدون اسناد افغان را از این کشور تسریع بخشیده است و در چند روز گذشته ده ها افغان را بازداشت و به کمپ ها جهت اخراج انتقال داده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شنونده های عزیز، برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com. شمار شرمندان افغانستان میگویند که پس از مسدود شدن گذرگاه ها میان افغانستان و پاکستان، قیمت تیکت شرکت های هوایی به گونه چشمگیری افزایش یافته. آنان به رادیو آزادی گفتند که در روزهای اخیر قیمت تیکت برخی از شرکت های هوایی تا بیش از $500 رسیده. در این حال برخی از شرکت های سیاحتی هم این مشکل را تایید میکنند و میگویند که پس از مسدود شدن مسیرهای زمینی بین پاکستان و افغانستان، قیمت تیکت ها دو برابر شده. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
شرکت های سیاحتی قیمت های تیاره تقریبا به $500-$600 رساندن.
علی یکی از باشنده های شهر کابل است که میگوید به خاطر مسدود بودن راه های زمینی با پاکستان و بلند بودن قیمت تکت شرکت های هوایی نتوانسته است همسر بیمارش را جهت ادامه درمان به پاکستان منتقل کند. او روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت شرکت های هوایی افغانستان قیمت تکت کابل اسلام آباد را چند برابر افزایش داده است که این مشکل جدی را ایجاد کرده است.
چند بار با پاکستان از بعد مریضی که داشتیم مراجعه کردیم. بر آخرین بار بر مریض ما سه ماه دوا تجویز کردن که برای شما دوا را خانمتان استفاده بکنه، مریضتان باز دوباره بیاین. متاسفانه در آخر نسبت مشکلات امنیتی که بین افغانستان و پاکستان رخ داد، رای تورخم همچنان رئیس من بولدک بند شد. ما ندارست را برای اونجا هم همچنان شرکت های سیاحتی قیمت های تیاره تقریبا به $500-$600 رساندن.
متاسفانه پول بسا انگفتی هست که یک کسی که مریض داره یا کسی که مجبوریت داره تا به خاطر رفتن پاکستان بپردازه و من متاسفانه حجم نمی کسایی هستم که مایوسانه دوباره برگشتم چون نمیتونستم پول بپردازم.
روحلا انصار یکی از افغانهای دیگر در اسلام آباد به رادیو آزادی نیز گفت که یکی از همسایه‌هایشان در پاکستان با این مشکل روبرو شده است.
همسایه ما روز پنجشنبه پرواز داره کابل و $280 نفر تکت برگشت است که یک زمان $80 بود. حالا نفر $280 تکت برگشت گرفتن. $560 تکت چون دو نفر شدن. پدرش عملیات شد، تکلیف گرده داشت و اگر اونا پول می داشتن از اون سو به طیاره می آمدن. چون مریض همراهشان بودم و به خاطر همی اقتصاد ضعیف و کم پیسگی از رای ترخم اومده بودن از اسو.
برخی شرکت های سیاحتی در افغانستان نیز این مشکل را تایید کرده و میگویند که قیمت تکت های شرکت هوایی خصوصی کامیر از کابل به اسلام آباد پس از مزدود شدن راه های زمینی که قبلا بین 150 تا $175 بود تا حدود $500 افزایش یافته است. محمد ندیم خیرخواه مسئول یکی از شرکت ها در مورد برادی وازده گفت
قبل از بسته شدن مرز ترخم تکت یک طرفه از کابل به اسلام آباد $150 نهایتاً تا $175 هزینه‌اش بود. متاسفانه بعد از بسته شدن مرز ترخم تکت کابل اسلام آباد به می فردا و پس فردا حدود $475 تکت یک طرفه است و برعکس هم متاسفانه همچو قیمتایی است که خیلی گزاف است و مردم ما هموطنای ما بیشترن بابت درمان و موضوع خاص به پاکستان مراجعه میکنن، هزینه خیلی اضافی شدن.
مسئولان شرکت هوایی خصوصی کامیر به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. دلیل و انگیزه دقیق این افزایش قیمت هنوز مشخص نیست. با این حال پس از افزایش انتقادات عمومی، بخت الرحمن شرافت رئیس عمومی شرکت هوایی آریانا در صفحه یک سیاسی و سابق خود نوشته که تا زمان باز شدن گذرگاه های ترخم و اسپین بولدک قیمت تکت شرکت های کامیر و آریانا افغان هوایی شرکت $140 آمریکایی تعیین شده است. او از مردم خواسته است که تکت هایشان را بیشتر از قیمت تعیین شده از طریق شرکت های سیاحتی خریداری نکنند. در وبسایت شرکت هوایی خصوصی کامیر اما قیمت یک تکت اقتصادی پرواز یک طرفه از کابل به اسلام آباد به تاریخ های 23 و 24 اکتبر تا $430 آمریکایی و به تاریخ 26 و 27 اکتبر تا $475 آمریکایی مشخص شده است. هرچند شکایت های از بلند بودن نرخ شرکت های هوایی آریانا نیز از سوی برخی شهروندان افغان مطرح شده، اما در وبسایت نشان می دهد که قیمت یک تکت اقتصادی یک طرفه از کابل به اسلام آباد به تاریخ 28 اکتبر 9297 افغانی تعیین شده است. این مشکلات پس از آن به میان آمده که به دلیل درگیری های اخیر در هفته گذشته میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند، پاکستان همه مسیرهای رفت آمد به شمول ترخم و اسپین بولدک را برای هر گونه رفت آمد مسافران و اعمال تجارتی مسدود کرد. هرچند بعداً مقامات دو طرف در دوحه پایتخت قطر روی آتش بس توافق کردند و امیدواری ها بر این است که اکنون راه ها باید برای هر گونه رفت آمد بازگشایی شود، اما تاکنون خبری از باز شدن گذرگاه ها نیست. قابل ذکر است که پیش از این نیز چندین بار پاکستان به دلایل مختلف گذرگاه ها به افغانستان را مسدود کرده است که این مسئله سبب ایجاد مشکل به مسافران به ویژه بیماران شده است و در این حال شرکت های هوایی تکت هایشان را نیز چند برابر افزایش دادند. مردم از حکومت طالبان می خواهند تا در همچو حالات از فعالیت شرکت های هوایی نظارت و کنترل جدی کرده و مانع بلند رفتن قیمت تکت این شرکت ها برای مردم شوند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شماری از کارکنان زن در سازمان ملل متحد و چند نهاد بین‌المللی بشردوستانه میگویند که اخیراً به دلیل تشدید محدودیت‌های کاری از سوی حکومت طالبان وظایفشان را از دست دادند و یا هم از رفتن به محلات کارشان منع شدند. آنها به رادیو آزادی گفتند که در نتیجه روند کمک رسانی به نیازمندان به خصوص برای زنان مختل شده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
یک کارمند زن در یکی از ادارات سازمان ملل متحد در شرق افغانستان میگوید که محدودیت‌های کاری آنان بسیار شدید شده است. به گفته او این مسئله هم کارهایشان و هم روند کمک رسانی به نیازمندان را با مشکل مواجه کرده است. او به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام اداره و آدرس دقیق کاریش در گزارش ذکر شود. بر رادیو زودی گفت که حتی اکنون مجبور شدند از خانه کار کنند.
بخشی که من در آن کار می کنم مربوط به توانمندسازی اقتصادی زنان است. بیشتر زنان تحت پوشش ما بی سرپرست و بی وهاهند. اما چند روز است که به کارکنان زن اجازه رفتن به مناطق کاری و ولسوالی ها دادن نمی شود. آنها می گویند فعالیت زنان باید به طور کامل متوقف باشد و ماموران حکومتی اجازه نمی دهند که و ساحات برویم.
او میگوید که حالا حامیان مالی کمک های مالیشان به اداره آنها را قطع کردند. یک کارمند زن دیگر از یک نهاد بین المللی کمک رسان هم همین شکایت را مطرح می کند و از جامعه بین المللی می خواهد که صدای آنان را برای بهبود وضعیت بشری افغان ها بشنود. او نیز به شرط ذکر نشدن نام و نام ادارهش به رادیو آزادی گفت:
در اینجا زنان فقط می توانند در بخش های صحی یا بشر دوستانه کار کنند، اما آن هم با محدودیت ها و مشکلات فراوان. به کار زنان نیاز زیادی وجود دارد، زیرا زنان نسبت به مردان بهتر می توانند به سایر زنان نیازمند خدمات ارائه کنند. چون جامعه ما سنتی است، زنان با مشکلات زیاد روبرو هستند، اما اگر به زنان اجازه کار داده نشود، این تنها بر آزادی فردیشان تاثیر نمی گذارد، بلکه بر اقتصاد، پیشرفت و سلامت جامعه نیز اثرات منفی خواهد گذاشت.
همچنان یک کارمند زن مربوط به یکی از مؤسسات بین المللی مرتبط با یک اداره دیگر سازمان ملل متحد در ولایت غزنی گفت که پیشتر با یک اداره در بخش رسیدگی به بیجا شدگان در حوزه شرقی کار میکرد، اما به گفته او به دلیل محدودیت های طالبان نهاد مربوطه نتوانست پلانهایش را اجرا کند و در نتیجه حامیان مالی بودجه را قطع کردند و آنان بیکار شدند. او نیز به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
دیل عمل چی دوی مونت اجازه ور نکلا دونر و چکچیر دوی جنکیان نپریدی کارتا مونگال کانسرم کار نکو.
قبلا به خاطر همین مشکلات که حکومت به زنان اجازه کار نمیداد، عامیان مالی گفتند اگر به زنان اجازه ندهند با مردان هم کار نخواهند کرد. سپس پروژه های ما متوقف شد و دفتر تعطیل شد. من در خانه ماندم و تنها تامین کننده مالی خانواده هم بودم که درآمد قطع شد. مجبور شدم برای یک پست در ولایت غزنی که مربوط به دفتر ما بود درخواست کنم و قبول شدم، اما بعد برایم بسیار سخت شد که بین خانه و آن محل سفر کنم، چون در مسیر مشکلات وجود دارد و بدون محرم اجازه نیست.
زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت های گسترده ای را بر آموزش دختران و زنان و مشارکت های اجتماعی و سیاسی آنان وضع کرده و آنان را از کار در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی محروم کرده است. این در حالی است که نهادهای مانند دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا بارها از وخیم‌تر شدن وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفتند که ممنوعیت کار کارکنان زن یکی از دلایل عمده کاهش بودجه از سوی کمک کنندگان بین المللی است. قابل ذکر است پس از آن که حکومت طالبان در دسامبر 2022 اشتغال زنان در نهادهای غیر دولتی را ممنوع ساخت، بسیاری از کشورها و نهادهای امدادی بین المللی کمک‌هایشان به افغانستان را کاهش دادند یا کاملا متوقف کردند. بر اساس گزارش‌ها این اقدام موجب کاهش امنیت غذایی میلیون ها نفر و نیز کاهش خدمات بهداشتی و آموزشی در افغانستان شده است.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که تا این دم شنونده ی رادیو آزادی هستین. برنامه جهانی غذا هشدار داده که گرسنگی در افغانستان در حال تشدید است. WFP بعد در صفحه ایکس خود نوشته که به دلیل کاهش بودجه تنها میتونند به بخش اندکی از نیازمندان در زمستان پیشرو در افغانستان کمک کنند. جزئیات بیشتر را بشنوین.
برنامه جهانی غذا WFP نسبت به تشدید گرسنگی در افغانستان هشدار داده است. این برنامه در صفحه ایکس نوشته که میزان سوء تغذیه نیز در این کشور به سرعت رو به افزایش است. با این حال برنامه جهانی غذا تاکید کرده که به سبب کاهش بودجه تنها قادر است از بخش محدود از نیازمندان پشتیبانی کند. WFP افزوده که این برنامه پیش از فرارسیدن زمستان به حمایت فوری نیاز دارد. در همین حال شماری از نیازمندان در افغانستان میگویند که به کمک های فوری غذایی ضرورت دارند. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
بسیار و مشکل، ما همه پول چیزا پیدا میکنیم، یعنی یک بوجیارد، یک سیر بوره و یک روغن، و گاهی وقتی که نمیتونیم کار نیست، زندگی بسیار خراب است، به خاطر از این کاربار نیست. اصلا هر جای سیل کنی مردم دچار مشکل است. وقتی که عاید نداشته باشی،
همچنان یوسف باشنده ولایت بلخ میگوید که دو کودک مبتلا به سوی تغذیه دارد و نمیتواند به آنان به گونه مناسب رسیدگی کند.
ما کلینیک مراجعه میکنیم بازم و چیزایی که به اطفال میته دیگه یک روز میتن یک روز نمیتن دیگه مشکلات هست دیگه ماش ممکن است دیگه رسیدگی برشون نمیشه دیگه اون موادایی که کلینیک میته به ما متواترا نمیرسه.
این در حال است که 5 روز پیش از این برنامه جهانی غذا همچنان هشدار داده بود که افغانستان یکی از 6 کشور جهان است که به خاطر کاهش کمک‌های بشر دوستانه در معرض خطر گرسنگی شدید قرار دارد و 14 میلیون تن در این کشورها با قحطی یک گام فاصله دارند. در گزارش این برنامه که چهارشنبه 15 اکتبر منتشر شد آمده که در افغانستان نزدیک به 9.5 میلیون نفر با ناامنی غذایی مواجه هستند. موضوعی که برنامه جهانی غذا از آن ابراز نگرانی کرده است زیرا این سازمان گفته که تنها قادر است به 8% از اهداف خود برای پاسخ به نیازهای بشری در زمستان پیش رو برسد. همچنین برنامه جهانی غذا اشاره کرده است که ایالات متحده بزرگترین حامی مالی این سازمان از زمان آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ کمک‌های خارجی خود را به طور قابل توجه کاهش داده است. تامی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 8 اپریل امسال گفت که واشنگتن کمک‌هایش با برنامه جهانی غذا در یمن و افغانستان را به دلیل نگرانی‌های مبنی بر این که این کمک مالی به نفع گروه‌های تروریستی مانند حوثی‌ها و طالبان است بر اساس یک فرمان اجرایی به حالت تعلیق درآورده است. گفتنی است که به دنبال محدودیت‌های طالبان بر فعالیت زنان افغان در اداره‌های غیر دولتی که در دسامبر 2022 از سوی حکومت طالبان اعلام شد، بسیاری از کشورهای کمک کننده و نهادهای بین المللی کمک‌های بشردوستانه خود به افغانستان را کاهش داده یا قطع کردند. بر اساس گزارش‌ها این اقدام باعث شده میلیون‌ها نفر از مردم افغانستان با کمبود غذا، خدمات صحی و آموزشی مواجه شوند. 2 هفته قبل نیز پارلمان اروپا در اعلامیه گفت که سیاست‌های طالبان به ویژه در بخش وضع محدودیت‌ها بر زنان و کاهش قابل توجه حمایت‌های بین‌المللی کمک کنندگان منجر شده و چالش‌های بشردوستانه پیشروی این کشور را تشدید کرده است. بر اساس آمار دفتر هماهنگی ملل متحد در افغانستان اوچا، در سال جاری میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که برنامه خبری رادیو آزادی را شنونده بودین. به پایان برنامه نزدیک میشیم. اکنون هم بشنوید که یک روز پس از برگزاری جشن دیوالی یا روشنی در هند، دهلی در لیست یک از آلوده ترین شهرهای جهان قرار گرفته.
شهر دهلی پایتخت هند به عنوان آلوده ترین شهر جهان شناخته شد. بر اساس فهرست که سه‌شنبه 21 اکتبر از سوی وبسایت بین المللی IQEAR منتشر شد، دهلی در صدر آلوده ترین شهرهای جهان قرار گرفت. همچنین شهر ممبئی مقام 5 و کلکته مقام 8 این فهرست را به خود اختصاص دادند. این در حال است که هند دوشنبه 20 اکتبر جشن فستیوال روشنی یا دیوالی را برگزار کرد، جشنی که در آن نه تنها سراسر کشور چراغان بود بلکه مردم تا نیمه های شب آتش بازی کردند. افزایش استفاده از وسایل آتش بازی و آتش روشن کردن در سطح شهر یکی از عوامل اصلی شدت گرفتن آلودگی هوا در دهلی گزارش شده. پیش از این استر محکمه هند به دلیل نگرانی از افزایش آلودگی هوا دستور داده بود که مردم در دیوالی امسال از وسایل آتش بازی استفاده نکنند، اما بسیاری از شهروندان این دستور را رعایت نکردند. کرناتا یک باشنده دهلی به خبرگزاری فرانس پرس گفت که جشن دیوالی بدون آتش بازی لذت ندارد.
Yeah, obviously it will create pollution, but you know it's the only festival of lights.
او میگه واضح است که کار آلودگی ایجاد خواهد کرد، اما یا میدونید که تنها جشنواره چراغ‌ها با استفاده از آتش بازی است که ما از آن لذت میبریم. به همین دلیل 3 روز جشن برگزار میکنیم و مخصوصا در روز دیوالی بدون استفاده از آتش بازی نمیتوانیم از این جشن لذت ببریم. در فهرست 10 آلوده ترین شهرهای جهان، شهرهای لاهور و کراچی در پاکستان به ترتیب مقامهای دوم و چهارم و شهرهای تاشکند در ازبکستان، دوحه در قطر، کانبرا در استرالیا و جاکارتا در اندونزی نیز در میان 10 شهر آلوده جهان جای دارند. کارشناسان محیط زیست هشدار دادند که آلودگی هوا در این شهرها می تواند تاثیرات جدی بر سلامت مردم به ویژه کودکان و سالمندان داشته باشد و نیازمند اقدامات فوری می باشد. رادیو آزادی.